آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
وإذا الجحيم سعرت
وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود و در آن هنگام که ستارگان بی فروق شوند و در آن هنگام که کوه‌ها به حرکت درآیند و در آن هنگام که با ارزشترین اموال به دست فراموشی سپرده شود و در آن هنگام که وحوش جمع شوند و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود به کدام این گناه کشته شدند و در آن هنگام که نامه‌های اعمال گشوده شود و در آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود و در آن هنگام که دوزخ شعله ور گردد و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود، آری در آن هنگام هر کس می داند چه چیزی را آماده کرده است. و در آن هنگام که نامه‌های اعمال گشوده شود و در آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود و در آن هنگام که دوزخ شعله ور گردد و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود، آری در آن هنگام هر کس می داند چه چیزی را آماده کرده است. سوگند به ستارگانی که باز می گردند، حرکت می کنند و از دیده ها پنهان می شوند، و قسم به شب هنگامی که پشت کند و به آخر رسد، و به صبح هنگامی که تنفس کند، که این قرآن کلام فرستاده بزرگواری است، جبرئیل امین.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 5 آبان ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 11 ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 27 اکتبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهید شنید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. سپس ارمغان موسیقی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکراری ایرانی امروز است. این را هم خواهید شنید. دوستان شنونده از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ادامه رایزنی های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره فلسطین در نیویورک. نامه 298 شخصیت برجسته جهان به سازمان ملل در محکومیت رژیم صهیونیستی. و درخواست قزاقستان برای ترکیب کریدور شمال جنوب با طرح کمربند و جاده. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رمضانی. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌ها در نیویورک درباره اوضاع فلسطین در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل که درباره اوضاع بحران فلسطین برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک توجه فرمایید.
در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل که به حضور نمایندگان 193 کشور برای بررسی اوضاع فلسطین برگزار شد، سخنان نماینده فلسطین وقتی خطاب به اعضای جامعه جهانی تأکید کرد که باید به وحشیگری‌های جنون‌آمیز رژیم صهیونیستی بر ضد مردم غزه پایان داده شود، با تشویق و حمایت بیشتر حاضران همراه شد. وزیر امور خارجه کشورمان هم در این نشست حضور پیدا کرد تا مواضع صریح جمهوری اسلامی ایران رو در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و همینطور در حمایت از مردم بیدفاع غزه اینجا و در جمع نمایندگان همه کشورهای دنیا اعلام کند. آقای امیر عبداللهیان در سخنانش از اینکه آمریکا به همراه چند کشور اروپایی بدون توجه به قوانین بین المللی کنار رژیم اشغالگر ایستاده اند و یک جنبش آزادی بخش فلسطینی را که از حق دفاع برخوردار است تروریست می‌خوانند، ابراز تأسف کرد و در این حال به رژیم صهیونیستی و حامیانش برای پایان دادن به قتل عام مردم غزه هشدار داد.
امروز در نیویورک و از مقر سازمان ملل به جنگ افروزان اسرائیلی و حامیانشان به ویژه آمریکایی‌ها هشدار می‌دهم که اگر نسل‌کشی در غزه ادامه یابد، خودشان هم از این آتش در امان نخواهند ماند. غرب آسیا خانه و منطقه ماست. درباره امنیت خانه مان با هیچ کس تعارف نداریم.
انتظار همه ما نیست. وزیر امور خارجه کشورمان انتظار عمومی از این نشست سازمان ملل را این گونه تبیین کرد:
صدور قطعنامه‌ای قوی و تأثیرگذار از سوی مجمع عمومی که منجر به توقف فوری جنایات جنگی علیه غزه، رفع محاصره انسانی و ارسال گسترده کمک‌های انسان دوستانه و توقف کوچ اجباری ساکنان غزه شود.
آقای امیر عبداللهیان در حاشیه این نشست دو دیدار و گفتگو هم داشت، یکی با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن و دیگری با وزیر خارجه اندونزی. در این دیدارها وزیر خارجه ایران تأکید کرد که هر قطعنامه‌ای درباره غزه حتما باید سه موضوع مهم را شامل شود: آتش‌بس فوری، ارسال مستمر کمک‌های انسان دوستانه به غزه و مقابله با کوچ اجباری مردم فلسطین. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
همزمان با گردهمایی سفیران کشورهای مختلف جهان در سفارت فلسطین، نماینده جنبش حماس نیز در مسکو با مقامات روسی رایزنی کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در این گردهمایی گفت آمریکایی‌ها با حمایت تسلیحاتی، مالی و اطلاعاتی از این رژیم در اقدامات ضد بشری و کشتار مردم بی‌دفاع غزه شریک جرم هستند. گزارش همکارمون از مسکو.
سفارت فلسطین در مسکو یک گردهمایی و پیام‌های واضح از سوی سفرای کشورهای مختلف خطاب به رژیم غاصب صهیونیستی و حامیان این رژیم از جمله دولت مردان آمریکا و اروپا.
ما نشهده في غزه هو مجازر وحشيه.
کشتار کودکان، بمباران بیمارستان‌ها و این حجم از جنایت را هیچ وجدان بیداری نمی‌پذیرد. این کشتار بی‌رحمانه به دست اشغالگرانی رخ می‌دهد که مورد حمایت دولت آمریکا و اروپایی ها هستند.
45 قطعنامه رو آمریکایی ها وتو کردن، یعنی در طول زمان نگذاشتن که آنچه صدای مردم دنیاست در سازمان ملل و شورای امنیت منعکس بشه. امروز به نظر میرسه در مسئله فلسطین صفوف آشکار شده.
غزه شهیده الحیه.
غزه یک شهید زنده است که در برابر تهاجم وحشیانه و بی سابقه مقاومت می کند. تجاوز اسرائیل تحت حمایت آمریکا و برخی پایتخت‌های غربی در حال انجام است و آنها باید پاسخگوی جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه باشند.
همزمان با این گرد همایی سیاسی و دیپلماتیک، هیئتی از حماس به سرپرستی موسی ابو مرزوق عضو ارشد دفتر جنبش حماس نیز در مسکو با مقامات روسی دیدار و در باره آینده تحولات در فلسطین اشغالی گفتگو کردند.
رژیم جنایتکار اسرائیل توحش را به مرزهای بی سابقه‌ای در تاریخ بشریت رسانده است.
ما 20 سال با آمریکا درگیر بودیم، حالا که اونا رفتن در هر جای دیگه از جنگ جنایت پشتیبانی کنن، اونا با اونا شریک میشن.
امروز در سفارت فلسطین در مسکو سفرهای از کشورهای مختلف حضور پیدا کردن، از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی. حرفشان یک چیز بود: جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا و غرب از این رژیم کودک‌کش باید هر چه سریع‌تر متوقف شود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل سفارت فلسطین در مسکو.
نظامیان صهیونیست منطقه اتاشه و لبنان را گلوله‌باران کردند، اما با این وجود مردم این منطقه مراسم تشییع و خاکسپاری شهید حسین باجوغ از رزمندگان مقاومت را برگزار کردند. گزارش بشنوید در همین رابطه.
توپخانه رژیم صهیونیستی منطقه ایتاشب در مرز لبنان با فلسطین اشغالی را گلوله باران کرد. نیروهای حزب الله نیز با چند موشک هدایت شونده پایگاه راهب نظامیان صهیونیست در مقابل این منطقه را هدف قرار دادند.
ما در ایتاشب هستیم و اینجا میمانیم. این بمباران ها ما را نمی ترساند. عملیات های حزب الله بلای جان نظامیان صهیونیست شده. ما در کنار رزمندگانمان هستیم.
سپس صدای چندین انفجار از پادگان برانیت نظامیان صهیونیست در نزدیکی این منطقه نیز شنیده شد.
همزمان با گلوله باران منطقه ایتاشعب لبنان، شهروندان لبنانی در این منطقه در حال تشییع یکی از شهدای مقاومت هستند.
دم الحسین نحفظ نهج الخمرین بدم الحسین.
ما ملت مقاومت هستیم و از اسرائیلی ها نمی ترسیم و به مانند شهدای من راه آزادی قدس را ادامه می دهیم.
حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به ایتاشعب لبنان باعث آسیب دیدن تعدادی از منازل مسکونی و حریق در 3 کیلومتر مربع از اراضی جنگلی این منطقه شد.
نظامیان صهیونیست با گلوله باران پراکنده مناطق مسکونی و اطراف اون به خیال خام ترسوندن شهروندان لبنانی و فراری دادن اونها از جنوب لبنان هستند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، ایتاشعب، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ادامه نشر خبرها. 298 شخصیت برجسته جهان در نامه به دبیرکل سازمان ملل جنایت رژیم صهیونیستی در کشتار زنان و کودکان بی‌دفاع فلسطینی را محکوم کردند. به گزارش صدای خراسان، 298 شخصیت برجسته جهان با ارسال نامه ضمن درخواست از آنتونیو گوتیرس دبیرکل سازمان ملل برای مداخله فوری این سازمان برای پایان دادن به جنایت جنگی و قساوت بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی در حمله به غزه و کرانه باختری نوشتند. سازمان ملل به ویژه شخصی دبیرکل از هیچ تلاشی برای کمک به پایان دادن جنایت اسرائیل در غزه، برقراری آتش‌بس فوری و تلاش برای ترتیب دادن ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه دریغ نکند. امضا کنندگان این نامه افزودند اسرائیل در حمله به نوار پرجمعیت غزه با هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی شامل ساختمان‌های مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، ماشین‌های یاری تعجیلی یا آمبولانس‌ها، مسجدها، جاده‌های پر از مردم در حال فرار و کارخانه‌های تولید مواد غذایی آگاهانه قانون‌های بین‌المللی را پایمال کرده و به طور مستقیم تجمعات غیر نظامیان را هدف قرار داده است. در پایان این نامه آمده است: تا زمانی که اسرائیل متوقف نشود و برای جنایتی که در غزه و کرانه باختری مرتکب می‌شود پاسخگو نباشد، بدون ترس از مجازات و کشتن و معلول کردن مردم و تمسخر قانون‌های بین‌المللی ادامه خواهد داد. و اما مردم و دولت سوریه در مناسبت‌های مختلف از ناتوانی جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد در توقف کشتار مردم در نوار غزه به شدت انتقاد کردند. گزارش همکارمون در همین رابطه.
در حالی که جامعه جهانی در قبال توقف نسل‌کشی مردم در نوار غزه ناتوان مانده است، بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دیدار با دبیر کل فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری تصریح کرد آنچه در سرزمین اشغالی فلسطین می‌گذرد بازتاب توحش در آمریکاست.
جانفشانی‌ها و رشادت‌های ملت فلسطین حتما به پیروزی بزرگی منجر خواهد شد تا با برچیدن رژیم جعلی اسرائیل دولت مستقل فلسطین در سرتاسر سرزمین تاریخی فلسطین تشکیل شود.
هیئت فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری که با هدف بسیج کردن افکار عمومی جهان در حمایت از عدالت و آرمان فلسطین به دمشق سفر کرده است، با حضور در تجمع کارگران سوری در حمایت از مردم مظلوم فلسطین خواستار اقدام عملی جامعه جهانی علیه جنایتکاران صهیونیستی شد.
به کشورهای غربی مدعی دموکراسی و آزادی اعلام می‌کنیم: حمایت از اسرائیل نفاق و دورویی شما را برملا ساخته. سکوتتان در برابر این همه کشتار و خونریزی در فلسطین وجدان انسان را جریحه دار ساخته است.
در سوریه روزی نیست که تشکل‌های مردمی شاهد چنین تجمع‌هایی نباشد. مردم در شعارهای خود مراتب حمایت خود را از مقاومت اعلام و سکوت برخی حکام کشورهای عربی در قبال فجایع غزه را سرزنش می کنند. شرکت کنندگان از ناتوانی جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در توقف جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در حق مردم فلسطین ابراز تأسف کردند. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
رئیس جمهوری ترکیه حماس را گروه مجاهد و مدافع خاک وطن نامید. در این باره به گزارش از انقره توجه فرمایید.
جنایات رژیم صهیونیستی در غزه خشم و اعتراضات جمعی در ترکیه را رقم زده است. از تجمع‌های گسترده مردمی در حمایت از مقاومت فلسطین و محکومیت صهیونیست‌ها تا اظهارات پی در پی شخصیت‌های سیاسی و دولت مردان، در روزهای اخیر رهبران احزاب مخالف و موافق دولت حاکم اظهارات تندی را در واکنش به اوضاع فلسطین داشتند. سخنان دولت باغچلی، رهبر حزب ملی‌گرا و مؤتلف حزب حاکم نسبت به جنایات صهیونیست‌ها هشدارآمیز بود.
ملت و دولت ترکیه را برای اقدام عملی در خونسا کردن توطئه آمریکا و اسرائیل در منطقه فرا می‌خوانم. کشورهای منطقه باید در مقابل این توطئه‌ها هوشیار باشند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، هم حماس را گروهی مجاهد و مدافع وطن عنوان و به نوعی در گفته‌هایش از اقدامات ماه‌های اخیر در جریان عادی سازی با اسرائیل اظهار پشیمانی کرد.
با این مردی که نتانیاهو یه بار دست دادم و اون هم از حسن نیت ما سوء استفاده کرد. به این علت برنامه سفر به سرزمین‌های اشغالی رو لغو می‌کنم. آمریکا و ایادیش با ادعای مبارزه با گروه تروریستی به منطقه آمدند، اما باید بدانند حماس گروه تروریستی نیست، بلکه گروه مجاهد مدافع وطن و خاک فلسطین است.
رسانه‌های ترکیه هم در جریان جنایات صهیونیست‌ها در کشتار مردم غزه در اخبار و گفتگوهای تحلیلی تا کنون روی کرده دفاع از فلسطین و محکومیت صهیونیست‌ها را دنبال کردند. در ادامه تظاهرات اعتراض آمیز، این بار حزب حاکم ترکیه تجمع میلیونی حکومتی را در استانبول تدارک دیده است. همزمان تجمعات حمایت از حماس و ابراز انزجار از صهیونیست‌ها در سراسر ترکیه ادامه خواهد داشت. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
22 نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با حضور معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد. گزارش این موضوع آماده پخش است.
معاون اول رئیس جمهور پیش از ظهر پنجشنبه به وقت محلی در نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای که در بیشکک قزاقستان برگزار شد، ابتدا به جنایت حاکم در غزه پرداخت و اظهار داشت این اجلاس در شرایطی برگزار می‌شود که مردم بی‌دفاع غزه بدون آب و غذا و زیر شدیدترین حملات وحشیانه رژیم قاصب به سر می‌برند.
رژیم صهیونیستی با اقدامات غیرانسانی اخیر خود بر علیه مردم بی‌گناه، ماهیت پلید و اهداف شوم خود را به صورت آشکار و علنی به نمایش گذاشت.
آقای مخبر، ضمن اینکه از ایران به عنوان سرزمین فرصت‌های کم نظیر در منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، ترانزیتی، انرژی و فناوری یاد کرد، گفت
هر گونه سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی ایران کنشی هوشمندانه خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور در مجموع 13 پیشنهاد در قالب 6 محور توسعه کریدورها، تقویت اقتصاد، استفاده از فناوری‌های نوظهور، امنیت غذایی، محیط زیست و تغییر اقلیم، امنیت انرژی و امنیت منطقه‌ای، مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم را در این اجلاس مطرح کرد.
ایران سرزمین فرصت‌های لوجستیکی و ترانزیتی است و بر همین اساس آمادگی ایجاد یک کریدور ترانزیتی فراگیر جهت اتصال کشورهای آزاد دارد. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کند که سازمان اقدام به تأسیس صندوق توسعه فناوری و نوآوری برای تأمین مالی پروژه‌های فناورانه مشترک بین اعضا، تشکیل کنسورسیوم مشترک تولید محصولات فناورانه، ایجاد استانداردهای مشترک فناوری و نوآوری و تشکیل کارگروه هوش مصنوعی نماید.
آقای مخبر گفت جمهوری اسلامی ایران با عنایت به اهداف سیاست خارجی خود در جهت کمک به پیریزی یک نظام بین‌المللی عادلانه و مبتنی بر مشارکت جمعی، حضور فعال در ترتیبات چند جانبه از جمله سازمان‌های بریکس، اکو و کشورهای حاشیه خزر را با جدیت در دستور کار قرار داده است.
ما می‌دونید دو مزیت بالایی داریم، یکی ترانزیت، یکی مسئله انرژی، که خوشبختانه اینا پذیرفتن که جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد ما خواب مهاب شانگهای بشه و این خب نکته مهم. در مورد مسائل ترانزیت هم تمام نخست وزیرا علاوه بر جناب آقای دکتر روی ترانزیت خیلی تاکید میکردن، روی کریدور شمال و جنوب، یعنی میتونیم بگیم تمام نخست وزیرهای آسیای مرکزی روی این مسئله تاکید داشت.
و در آخر بیانیه پایانی این اجلاس به امضای مقامات شرکت کننده رسید. معاون اول رئیس جمهور در پایان سخنرانیش در این اجلاس اعلام کرد که همه اعضا باید همه تلاششون رو بکنن تا اصول بنیادین تأسیس این سازمان، یعنی مبارزه با تروریسم، افراطی‌گرایی و جدایی طلبی محقق بشه تا آرامش و امنیت در کشورهای منطقه به وجود بیاد. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
رزمایش اقتدار 1402 ارتش ایران با انتقال نیروها و ادوات رزمی از 7 استان کشور به منطقه و به کارگیری بیش از 200 بالگرد یا چرخبال در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان آغاز شد. سخنگوی رزمایش افزایش توان رزمی نیروهای زمینی و انتقال تجربه به فرماندهان جوان را از ویژگی‌های این رزمایش دو روزه اعلام کرد. امیر سرتیب چشک در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این رابطه گفت:
این رزمایش دو روز برگزار میشه، اهدافی براش ترسیم شده. از مهمترین اهدافش یکی ارتقای توان و آمادگی رزمی نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران هست، ارتقای سطح بازدارندگی کشور در مقابله با تهدیدات احتمالی است، همینطور انتقال دانش تجربه به فرماندهان و نیروهای جوانتر، تمرین طرح‌های دفاعی از پیش تهیه شده در این منطقه اتفاق می‌افته، همین جور همکاری و همافزایی 28 دسته و تخصص در نیروی زمینی در صحنه عملیات انشالله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این همکاری‌ها به شکلی است که انشالله یک عملیات مقتدرانه رو در بخش‌های مختلف انشالله اجرا خواهیم کرد. یکی از ویژگی‌های این رزمایش آمادگی پروازی بیش از 200 بالگرد نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران در تایپ‌های مختلف شناسایی رزمی و ترابری است. یکی از اهداف این رزمایش هم انتقال و جابجایی همزمان دو لشکر، یک لشکر متحرک هجومی، یک لشکر زرهی با بیش از 4 تیپ، دو گروه و عناصر پشتیبانی همزمان از سراسر کشور انجام میشه. 7 استان درگیر این رزمایشن: استان خراسان رضوی، سمنان، تهران، استان خوزستان، لرستان، فارس و اصفهان یگانهایی هستند که در این رزمایش انشالله شرکت خواهند کرد با آنچه که براشون تعریف شده که در این رزمایش حضور داشته باشند.
ادامه نشر خبرها. نخست وزیر قزاقستان ترکیب کریدور شمال جنوب را با طرح کمربند و جاده چین خواستار شد. کریدور شمال جنوب حاصل اراده ایران، روسیه و هند در سال 2000 برای ایجاد گذرگاه حمل و نقل بار بود و تدریج کشورهای دیگر هم به این مسیر ترانزیتی پیوستند. مسیرهای متداول برای ارسال کالا از هند به سن پیتربورگ روسیه که از کانال سوئیس عبور می‌کند حدود 14500 کیلومتر طول دارد، اما
مسافت کریدور ایران تنها 7200 کیلومتر است که 40% زمان ترانزیت و 30% هزینه های حمل و نقل یا بارکشانی نقلیات را کاهش می‌دهد. بگزارش خبرگزاری ایرنا، علی خان اسماعیلوف نخست وزیر قزاقستان در نشست شورای نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک آمادگی آستانا را برای همکاری جهت یافتن نقاط ارتباطی میان مسیرهای ترانزیتی خزر و کریدور شمال جنوب با پروژه جهانی یک کمربند یک جاده اعلام کرد. دوستان همراه، در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. بانوی تیرانداز ایرانی با رایگیری در دهکده بازی‌های پارا آسیایی هانگجو با عضویت کمیته ورزشکاران پارا المپیک آسیا انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری فارس، پس از پایان رایگیری در دهکده بازی‌های پارا آسیایی هانگجو و با اعلام نتیجه‌های انتخابات ورزشکاران، سارا جوانمردی، میله‌پوش پرافتخار پارا تیراندازی ایران، به عنوان یکی از اعضای کمیته ورزشکاران پارا المپیک آسیا انتخاب شد. بر این اساس سارا جوانمردی از ایران همراه با نمایندگانی از امارات، ژاپن، چین، چینی تایپه و همچنین 5 عضو اصلی این کمیته هستند که این 5 نفر پس از تشکیل جلسه یکی از اعضا را به عنوان رئیس این کمیته انتخاب میکنند. شنوندگان عزیز، به پایان بخش خبرها رسیدیم و در ادامه هم ویبگردی را میشنوید.
سامانه از یپیلوس در مطلب به موضوع کاهش جمع‌آوری گندم و انگور در تاجیکستان پرداخته نوشته است. وزارت کشاورزی در خصوص جمع‌آوری محصولات کشاورزی معلومات مفصل داد. در 9 ماه سال روان گندم، انگور و بادرنگ نسبت به همین دوره سال 2022 نسبتاً کمتر جمع‌آوری شده است. مرکز مطبوعاتی وزارت کشاورزی تاجیکستان حسابات این نهاد را عاید به جمع‌آوری محصولات کشاورزی در جمهوری نشر کرده است. مقایسه ارقام در حساب ذکر یافته نشان می‌دهد که استحصال بعضی نمود محصولات کشاورزی در جمهوری نسبت به سال گذشته کمتر بوده است. از جمله حاصل عمومی گندم جمع‌آوری شده به حالت 6 اکتبر سال روان 703711 تن را تشکیل کرده است که این نشان دهنده نسبت به حالت 3 سپتامبر سال 2022 714546 تن تقریبا قریب 11000 تن کمتر می باشد. یکی از آنهایی که بیشتر به این ساحه ضرر خود را رساند این خنکی زیاد فصل زمستان گذشته و یک بار گرم شدن هوا در آخر فصل بهار و اول تابستان گذشته می باشد. این حالت به نشع و نمای محصولات کشاورزی تأثیر بیشتری رسانده، باعث کم گردیدن و گران شدن یک قطار محصولات گردید. باید گفت که امسال واقعا در بازارهای کشور نرخ محصولات کم استحصال گردیده گندم، انگور و بادرنگ نسبت به سال قبلی گران باقی ماند. باید گفت که امسال واقعا در بازارهای کشور نرخ محصولات کم استحصال گردیده گندم، انگور و بادرنگ نسبت به سال قبلی گران باقی ماند. سامانه پرستیجه در مطلب به موضوع تاجیکستان میتواند مکه سیاحی اکولوژی باشد پرداخته نوشته است. سیاحی یکی از ساحه‌های مهم و افضلیت‌ناک برای کشورهای جهان به حساب می‌رود. از جمله تاجیکستان سال‌های اخیر برای رشد این بخش تلاش دارد. عاید به مشکلات دورنما و رشد ساحه با فضل‌الدین قادرو استاد دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان به صحبت پرداختیم. همه ساله زیاده از 2 میلیارد نفر سیاحان به سیر و سیاحت کشورهای گوناگون می برایند. نشان دهنده ها گواه می دهد که نصف اهالی کره زمین به سیر و سیاحت شغل می ورزند. میان نمودهای گوناگون سیر و سیاحت، سیاحی فرهنگی و اکولوژی جایگاه استوار کسب کردند. زیاده از 40% سیاحت ها حرکت فرهنگی داشته، آدم ها به مقصدهای آموزش تاریخی انسانیت، احساس واقعیت تاریخی، آشنایی با ارزش های فرهنگی، عرف و عادت و عنعنه ها، انشاءات معماری، اشتراک در مراسم های عبادتی و امثال اینها جهانگردی می کنند. در برابر افزایش شمار به سابقه سیاهان و توجه آنها نسبت به شرایط واقع طبیعت، بسیاری از آبیکت ها و ضروریت های فرهنگی و مهم طبیعی به گردش سیاهی وارد کرده می شود. تاجیکستان ما برای هر دو نوع سیاهی هم مساعد است. عین حال در مملکت زیاده از 2000 یادگارهای فرهنگی وابسته به دوران گوناگون تاریخی به قید گرفته شدند. 220 شهر و شهرک ها و 70 قلعه، 81 آبیکت های باستانی، 654 آبیکت های آموخته نشده، 69 آرامگاه، 58 مسجد تاریخی، 5 کاروان سرایی، 13 مدرسه، 160 پیکره، 179 مونومنت و امثال اینها از جمله یادگارهای فرهنگی می باشند. سامانه سپوتنیک در مطلب به موضوع ثبت رشد با سرعت اقتصادی تاجیکستان از جانب متخصصان بانک اوراسیای رشد پرداخته نوشته است. تحلیلگران بانک اوراسیای رشد در تاجیکستان نه تنها رشد اقتصاد بلکه کاهش استحصالات را نیز در این کشور به قید گرفتند. در تاجیکستان رشد به سرعت اقتصاد به قید گرفته شده است، گفته شده است در گزارش اخیر بانک اوراسیای رشد. به اطلاع تحلیلگران این بانک، در برابر بالاروی ساحه اقتصاد کاهش استحصالات به قید گرفته شده است. همین طریق بانک اوراسیای رشد تاکید میکند که جمهوری دینامیک قوی طلبات دخلدار را نگاه میدارد. از روی نتیجه های ماهای پیش، حجم فروش چنک در تاجیکستان 15.5% و سرمایه گذاری 14.8% افزایش یافته است.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. ادامه رایزنی های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره فلسطین در نیویورک. نامه 298 شخصیت برجسته جهان به سازمان ملل در محکومیت اسرائیل. و درخواست قزاقستان برای ترکیب کریدور شمال جنوب با طرح کمربند و جاده. از شما بابت همراهتون با بخش اخبار و مجله خبری منت داریم. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. هم اکنون تکرار گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام.
سالی در بلخ قحطی عظیم بود.
در چنان حال و وضعیتی شقیق بلخی غلامی را دید که در بازار شادمان و خندان می رود. غلام را گفت: ای غلام، چه جای خرمی است؟ نبینی که خلق از گرسنگی چونند؟ غلام گفت: مرا چه باک که من بنده آن کسم که وی را دهیست خاصه و چندین قله دارد و مرا گرسنه نگذارد. شقیق تا این سخن بشنید از حال برفت. هنگامی که لب به سخن گشود گفت: بار خدایا، این غلام به خواجی که انبار داشت چنین شاد باشد. مالک الملوکی و روزی پذیرفته ما، چرا اندوه خوریم؟ شقیق در حال به خود آمد و از بی اعتمادیش به فضل خدا توبه کرد و روی به راه حق نهاد و در توکل به حد کمال رسید. او به خاطر این واقعه پیوسته چنین می گفت: من شاگرد غلامی هستم. عمر ابن عبدالعزیز به خلافت نشست. نامه‌ای نبشت به حسن بصری و گفت: مرا یاری ده به یاران خیش. حسن بصری جواب فرستاد و گفت: آن کس را که به تو فرستم از دو بیرون نبود، یا این جهان جوید یا آن جهان. اگر این جهان جوید، تو را نصیحت نکند، و اگر آن جهان جوید، با تو صحبت نکند. مردی بازرگان بود و جواهر فروختی. روزی مردی آمد تا جواهر عرضه کند. جواهر در صندوق بود و قفل زده و کلید در زیر سر پدرش بود و پدر خفته. پدر را بیدار نکرد و بیامد و مرد را چنین جواب داد: وقت را میسر نیست، اگر توقف کنید تا پدرم بیدار شود، من از بهای این جواهر 2000 درم کم بستانم. مرد خریدار گفت: مرا تعجیل است اگر کار مرا ترویج کنی 10,000 درم بر آنچه قرار بهاست زیادت بدهم. مرد جوان گفت این نکنم و روا ندارم که برای زیادت سیم پدر را بیدار کنم و خواب بر او بیاشوبم. مرد جوان خریدار را گسیل کرد و طمع ببرید از آن سود. چون پدر بیدار شد او را خبر کرد به این حال. پدر او را حمد و دعا کرد و گفت به بدل مرا گاویست نیکو به تو دادم، و او را دعا کرد به برکت در آن گاو. جوان آن گاو گرفت. چون این حال افتاد خدای تعالی جماعتی را به نزد او فرستاد تا گاوی را که نزد او بود و صفاتی را داشت که منحصراً در آن بود به قیمتی گران و با اصرار بخریدند. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستانی شنونده از شما دعوت میکنم برنامه خانواده سالم رو بشنوید.
خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم. مهمان خاندان شما خانواده های خوب هستیم. یاران همراه، در این برنامه در رابطه با موضوع حقوق زن و مرد از نظر اسلام با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما قرار گیرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. نخستین گام موفقیت انسان در زندگی مشترک تحصیل بصیرت و بینش در این باره است، از آنجایی که در شرع مقدس اسلام برای تمامی ابعاد زندگی بشر، هم از مسائل فردی و جمعی که شامل تکالیف زن و شوهر هم می شود، احکام را که کامل و جامع هستند در نظر گرفته است که هم سعادت دنیوی و هم اخروی انسان را در بردارد، و لازم است تا هر انسان قبل از هر چیز با احکام و تکالیف خود آشنا شود تا بتواند تکالیف و وظایف خود را به خوبی انجام دهد و در مقابل هم از حقوق خاص خود بهره‌مند گردد. لازمه تحقق بسیار از حقوق انتخاب درست در امر ازدواج است. برای مثال مردی که توانایی مالی کمی دارد وقتی با دختری که در خانواده ثروتمند بزرگ شده ازدواج میکند و از دادن نفقه که در شأن اوست ناتوان باشد و بالطبع نمیتواند حق نفقه چنین همسری را به جای آورد، اگر زن و مرد در موقع ازدواج از رهنمودهای اسلام الهام گیرند میتوانند از تفاهم و محبت و سازش کامل برخوردار باشند و فرزندانی که از آنها پدید می آیند می توانند از نظر سلامت جسم و روح و عقل و از نظر ایمان و اعتقاد در اوج عظمت باشند و نیز انتخاب باید بر اساس دین باشد و دیندار کسی است که آراسته به فضائل و آداب اسلامی و پایبند با قوانین و دستورات آن باشد، زیرا انسان دیندار هرگز در مسائل خانوادگی خارج از چارچوب اسلام حرکت نمی کند. یاران همراه، در ادامه برنامه خانواده سالم حقوق زن و مرد را به دو دسته تقسیم میکنیم. یکم، حقوقی که منشأ اخلاقی دارند و ضرورت و ضمانت اجرای آنها ایمان و وجدان فرد هستند. البته در صورت انجام آنها پاداش اخروی، پیشرفت معنوی و تکامل خانواده به دست می آید. دویم، حقوقی که علاوه بر منشأ فوق، منشأ حقوقی و ضمانت اجرا دارند. قبل از بیان حقوق، ذکر این نکته لازم است که باید توجه داشت که محیط خانواده باید محیط بر اساس صمیمیت و تفاهم باشد. در ضمن اینکه هر کس حدود خود را می‌داند و به آن پایبند است، پس محیط خانواده قابل مقایسه با هیچ محیط دیگری نیست و مرکز جمعی عواطف و احساسات است که بر اساس علاقه و محبت ایجاد می شود، هرچند که نیاز به جنس مخالف آن را تقویت می کند. بعد از تشکیل خانواده، زن و مرد نیازهای عاطفی و جنسی یکدیگر را برطرف می کنند و هر دو در بقا و تداوم آن تلاش میکنند. لذا مثل سیستم کار در یک اداره یا یک شرکت نیست که هر کس وظیفه خاص خود را بر عهده دارد و باید در انجام آن تلاش کند، بلکه این اطاف پذیر است. برای نمونه، هرچند که مرد مسئول تأمین نفقه زن و فرزندان است، اما در موارد زن به کمک شوهر خود می آید و به خاطر علاقه و حسی همکاری و مودتی که نسبت به شوهر خود دارد او را در تأمین مخارج زندگی کمک می کند، یا مرد در مسئله اداره امور خانه به همسر خود کمک می کند یا وسائل آسایش بیشتری علاوه بر آنچه که نیاز است فراهم می کند. انگیزه و عامل این نحوه برخورد، علاقه و محبت طرفین با یک دیگر است. البته حتما نیاز است که طرفین برای رفع اشکالات و اختلافات احتمالی در زندگی با حقوق یکدیگر که در شرع و قانون آمده است آشنا باشند و از زندگی بزرگان دین الگو بگیرند و هر روز در جهت بالا بردن شناخت و عمل به دانستنی ها گام بردارند، زیرا هرچی که انسان بداند و عمل کند باز هم پیشرفت با مراحل بالاتر نیاز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده اولین و اساسی ترین مجموعه و جامعه ای هست که انسان ها باهاش مواجه میشن. خیلی نقش مهم و مؤثری در تمام کارکردها و ابعاد مختلف جوامع کوچیک و بزرگ توی دنیا داره و یک نهاد بسیار تاثیرگذار هست. لذا اسلام هم برای این نهاد مبارک و مؤثر یک سری تعاریف خاصی داره، یک سری وظایف خاصی داره، یک سری دستورالعمل‌های خاصی داره. ما با دو عنوان مواجه هستیم. یک عنوان، عنوان برابری ارزشی هست و یک عنوان، عنوان تمایز و تفاوت کارکردی هست. یعنی چه؟ یعنی این خانواده و این بنیانی که اینقدر مقدس هست و اثرگذار هست در اجتماع الان با آسیب‌های مواجه هست. یکی از این آسیب‌ها که به شدت حمله‌ور شده به این نهاد مقدس تغییر جایگاه‌ها هست. یعنی ما یک مفهوم مقدس داریم به نام عدالت، یعنی هر کسی به اون حقوق خودش برسه. از این مفهوم مقدس یه عده سوء استفاده کردند و با عنوان عدالت اجتماعی خانواده و برابری حقوق زن و مرد در حال تغییر این جایگاه ها و اصلا پاشاندن این نظام خانواده هستند. در اسلام زن از لحاظ ارزشی کاملا برابری با مرد داره و مرد هیچ برتری ارزشی در اسلام بر زن ندارد و جامعه ما هم باید مبتنی بر همین باشه. اینکه عده دنبال این هستند که آقا حقوق زن و مرد باید یکی باشه، چه با عنوان فمینیست یا از جور عناوین میان و این جایگاه ها رو دارن تغییر میدن، ایکس اشتباهی هست که دارن به مردم هم اشتباه میفهمونن که ببینید مردم، اسلام زن و مرد رو در دو تا حیطه مختلف تعریف کرده و چیزی که به مردها داده، جایگاهی که برای مردها قائل هست برای زنها قائل نیست، در صورتی که آیات قرآن کاملا مخالف اینه. من چند آیه خدمتتون میخونم ببینید کاملا دیدگاه قرآن از لحاظ ارزشی برابری زن و مرد است. سوره نساء آیه 32 میفرماید للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. هم مردان بهره ای از اون اعمال خودشون دارن و هم زنان بهره مند خواهند شد. در آیه 124 سوره نساء میفرماید و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه ولا يظلمون. هر کس که یک کار خوبی انجام بده، چه زن باشه چه مرد، تفاوتی نمیکنه. برام از لحاظ ارزشی زن و مرد یک ارزش واحد داره. هر کسی که کار خوبی انجام بده، چه مذکر چه مؤنث. در آیه 187 سوره مبارکه بقره میفرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن. اون زنها لباسی برای شما مردان هستند و شما مردان هم باید لباسی برای زنان باشید. اینجوری نیست که فقط ما برای زن وظایفی در خانواده معین کنیم، نه خیر، مرد هم در قبالش وظایفی داره. مرد هم وظیفه لباس بودن، پوشانندگی، عیب پوشی و محافظت از زن رو داره، همینطور که زن وظیفه عیب پوشی و ساتر بودن برای مرد و خانواده داره. در آیه 97 سوره نحل میخونیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. هر کسی کار خوب بکنه، چه مذکر چه مؤنث، برای ما فرقی نمیکنه. در حیطه ارزشی هر دو برابر هستند. چنین کسی که عمل صالح انجام دهد و ایمان داشته باشه به خدای متعال، ما او رو حیات طیبه کرامت میکنیم. پس ما برابری ارزشی در قرآن داریم، اما تفاوت کارکردی داریم. یعنی هر کدوم از زن و مرد یک کارکرد جدایی دارن، هر کس یک جایگاه خاصی برای خودش داره. خانم یک کارکرد داره تو اجتماع، آقا یک کارکرد داره. لذا ما اشاره میکنیم به این آیه شریفه که میفرماید الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. خدای متعال مردان رو مایه قوام زندگی قرار داده است و مرد هست که قیم هست و زن باید به اون تکیه کنه. مرد به تعبیر مدیر زندگی هست و زن مدیر عواطف خانواده هست. این که در بعضی از تعابیر داریم زن عاطفه محور هست، چون جایگاه و کارکرد زن اقتضاش اینه. اصلا چنین